بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. نکات اصلی مربوط به باب تفویض الله و توکل بر خدا رو و توکل علی الله رو خوندیم، گفتیم در جلسه گذشته. این جلسه حدیث چهارم تا هشتم رو انشاءالله میخونیم و در بین احادیثی که میخونیم حدیث هفتم حدیث فوق‌العاده مهمیست. حالا میرسیم عرض میکنم. حدیث چهارم از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود هر بنده ای که رو بیاورد به آنچه که خدا دوست میدارد، خداوند رو می آورد به آنچه که او دوست می دارد. این قاعده است. گفتم جلسه گذاشتم گفتم یه قواعدی ائمه فرمودن اسرار نظام آفرینشه. تا حالا کتابی نشده که جمع کنه، ولی واقعا این کسی جمع کنه یک کتاب قابل عرضه به جامعه شناسهای دنیا، نوابق جامعه شناسی، نوابق روانشناسی، به زبان‌های مختلف، ولو 50 تا حدیث باشه، 70 تا حدیث باشه، حتی یک کس جمع بکنه، اونایی که داره اسرار رو بیان می‌کنه. مثلا به عنوان نمونه میخوام بگم که منظورم چی هست. مثلا در روایت داره امام رضا علیه السلام فرمود خداوند قلب‌ها را طوری خمیرمایه‌اش رو درست کرده، طوری آفریده قلب رو که قلب میل داره و محبت پیدا میکنه به کسی که به اون نیکی کنه. این یه قاعده است. جبلت القلوب علی حب من احسن الیها. اگه شما به کسی نیکی کنی، خوبی کنی، خود به خود بدون اون به تو علاقه من میشه. یه قاعده است برای جذب محبت افراد. یعنی به تعبیری تلسمه، ولی تلسم چیه؟ واقعی، حقیقی، مثبت، الهی، ولایی، توحیدی، مفید در جامعه، در همه چی، و در ضمنش محبت هم میاره. درست شد؟ یا مثلا حضرت فرمود سکوت جلب محبت میکنه، خود نفس ساکت بودن. این قاعده است. واقعا هم در تجربه هم میبینیم در زندگی و در فامیل افرادی که ساکتن اظهار نظر خیلی وقتا نمی کنن، کلا آدمای ساکتن همه دوستشون دارن، چون معمولا زبان وقتی باز میشه خواسته یا ناخواسته یک تیکه به این میخوره، یک طعنه به اون میخوره، یک نیش به این میخوره، یک کنایه به اون یکی میخوره، یک کسی به چی بر میخوره، ولی کسی که محبت میکنه. یا مثلا حضرت امیر علیه السلام فرمود احسن الی من شئت کن امیره، به هر کسی که میخوای تو احسان کن، خوبی کن، نیکی کن، امیر او خواهی بود. یعنی اون مطیعت میشه، اطاعت میکنه، حرفت رو گوش میده. حالا اسمشو میخوای بذاری رو دربایستی، بذاری به لحاظ مثلا عرف مردم، بگی آقا فلانی در حق من خوبی رو کرده، زشته، مثلا از باب رو دربایستی بذاری یا از باب یک واقعیتی که هست. بالاخره اینا قواعدی. این حدیث هم از اون قواعده. حدیث چهارم فرمود هر عبدی رو بیاره به آنچه که خدا دوست میداره، خدا رو میاره به آنچه که اون عبد دوست میداره. قاعده است. اگه شما هم غم تو در شبانه روز، شما میخوای بالاخره جلب بکنی و جذب بکنی محبت عده ای را، زنت، بچت، همکارت، رفیقت، همسایت، فامیلت، سل رحمت، هر کی دوست داری تو رو دوست داشته باشه، دوست داری که در خدمت تو بیاد و حرف تو گوش بده. حضرت میفرماید که به جای این که به تعبیر من به خلق خدا این نیرو رو مصرف بکنی، انرژی تو بذاری برای که یک بنده ای تو رو دوست بداره، اینو بذار روی خدا. خدا دقیقا همین برخورده داره. شما اگه بخوای جلب محبت یک کسی رو بکنی چیکار میکنی؟ بهش محبت میکنی، به اون چی که برای اون مهمه توجه میکنه. غیر اینه، زن و شوهر غیر اینه، به بچه غیر از اینه، با همسایه و رفیق و اینها غیر از اینه. نه، شما فهمیدی مثلا فلانی، مثال میزنم، ماشینش خیلی براش مهمه، ماشینشو مراقبت میکنی، مراقب خش نیفته روش، و بهش میگی من این کارو کردم برای ماشینت، کم کم به تو علاقه من میشه دیگه، به تو توجه میکنه، اونم باز یه جوری درصد جبران برمیاد. درسته؟ حضرت فرمود این قاعده که بین شما انسان‌ها به تعبیری هست، همین قاعده برای خدا هست. هر کسی رو بیاره به طرف اون چیزی که خدا دوست می‌داره. خدا چی دوست داری؟ یعنی یک رابطه عاشقانه، به تعبیر من و از فهم خودم میگم، بعد یک رابطه دوستانه و رفاقتی با خدا باز کنه طرف، با مرام، با محوریت مرام و معرفت، بگی خدای نوکرتم چی دوست؟ نماز اول وقت دوست داری؟ چشم، انجام بده. با وضو دوست داری باشم؟ چشم. یعنی از باب محبت به خدا رو بیاره به آنچه که خدا رو دوست داره. خدا اون چیز رو دوست داره، فرمود از اون طرف دقیقا همین اتفاق میفته، خدا رو می آورد به آنچه که این دوست میدارد، یعنی مستجاب و دعوه میشه. منظور اینه دعاش مستجاب میشه، خواستش برآورده میشه به سهولت. خب یه راه میانبره دیگه، چون کار دست خداست، کار تمام عالم دست خداست. شما وظیفه بندگی تو انجام بده، بعد در هر راهی قدم میخوای بذاری بذار، خدا کمکت میکنه. و یک جمله خیلی مهم بعدی که در این حدیث شریف آمده، خیلی جمله مهمی است، از فضائل مؤمنین هست، مقامات مؤمنین هست، لابلای احادیث اخلاقی آمده که اینا فراوان مقامات مؤمنین، بسیاری از مقامات مؤمنین بین روایات اخلاقی که اصلا به لحاظ ظاهر ربطی به مقامات مؤمنین نداره مطرح شده، ولی ربط داره. مثل همین من اعتصم بالله عصمه الله، هر کس متمسک به خدا بشود خدا او را معصوم می‌دارد، حفظش میکنه. حالا بعضی گفتن که حفظ از بلاها و آفات، نه حفظ از بلا و آفات نیست، حفظ از معصیته، خدا حفظش میکنه که معصیت نکنه. خب یک مقام، یک نحوه از عصمت دیگه. و من اقبل الله قبله و عصمه، حالا اگر کسی پس خدا رو آورد به محبوب های اون فرد، خدا به این توجه کرد و خدا این فرد رو معصوم داشت و محفوظ نگه داشت، لم یوباله، دیگه برای این فرد اصلا فرقی نمی کنه، مهم نیست اگر آسمان روی زمین بیفته یا اگر هر بلایی به کل اهل زمین نازل بشه و اون بلا تمام اهل زمین رو بگیره، این فرد در حزب خدا هست، به تقوا من کل بلیته، خدا او رو از هر بلایی حفظ میکنه. خیلی مقام عظیمیه، خیلی مقام عظیمیه، خیلی آرامش بزرگیه. تو توجه بکن به محبوب های خدا، متوسل به خدا باش، توجه داشته باش، هر بلایی میخواد به کل اهل زمین از هر جای آسمان فرود بیاد، خدا محافظه توه، تمام شد رفت. این قاعده خیلی زیباست. بعد حضرت از این آیه شریف این استفاده رو کردن، چقدر جالب از این آیه. حضرت فرمود الیس الله عز وجل یقول، آیا اینطور نیست که خداوند میفرماید ان المتقین فی مقام امین، متقین در یک مقام امنی هستند. متقی یعنی کی؟ یعنی کسی که توجهش به محبوبهای خداست و اعتصام به الله داره، این میشه متقی، تعریفی از متقی. این در مقام امنه حتی در دنیا. بالاخره اینها پس قواعدی، حالا توی این بابی که داریم میخونیم، دو سه جایی که در دو سه مورد برخورد خواهیم کرد، عزیزانی که گوش میدن حواسشون به این موضوع باشه، تفسیر اهل بیت هم دقت کنید، یعنی استفاده اهل بیت از آیه ان المتقین فی مقام امین. ظاهرش ما باشیم میگیم متقین روز قیامت در یک مقام امنی هست. حضرت نه، مقام امین رو وسیع گرفتن، حتی تو دنیا، حتی تو دنیا امن در هر کجای عالم به هر شکلی معنا داشته باشه شامل متقین می شود. یعنی حضرت به قول اصولیون و به حساب لسان اون فنی و صناعی این بس اطلاق گیری کردن، ان المتقین فی مقام امین، اون مقام اطلاق دارد، نه فقط به روز قیامت، بلکه اطلاق زمانی و مکانی و همه این اطلاق ها رو داره. خیلی خوب. حدیث پنجم از امام کاظم علیه السلام، میگه از حضرت سوال کردم از این قول خداوند، من یتوکل علی الله فهو حسبه، این یعنی چی؟ هر کس توکل به خدا کنه خدا او رو کافی است. حضرت فرمود توکل بر خدا درجاتی است، توکل درجاتی داره، پس بنابراین فهو حسبه هم صاحب درجات میشه دیگه. وقتی توکل درجات داره، برخورد خدا با فردی که توکل میکنه طبعا متفاوت خواهد بود و صاحب درجات میشه. حضرت فرمود التوکل علی الله درجاتون، توکل درجاتی است، منها یکی از اون درجات اینه ان تتوکل علی الله فی اموری که کلها، در همه امور به خدا توکل کنی. پس هر چه که به تو انجام شد، نه خودت انجام دادی و مقصر بودی، هر آنچه به سر تو آمد، برای تو اتفاق افتاد، تو راضی باشی ازش. یک معنی توکل رضایته، تسلیم باز غیر از رضایته، رضایت بالاتر، یعنی خوشنود باشی به اون چی که اتفاق افتاد، اصلا احساس استراب و ناراحتی نکنی، مطمئن باشی خیر در همینه، صلاح در همینه، بهترین حالت همینه، خدا رو شکر کنی حتی بر اون مصیبتی که سرت آمده. تعلم انه لا یعلوک خیرا، مطمئن باشی که خدا خیری رو و فضلی رو از تو کمانه نمی کنه به جای دیگه ای، از تو در انزوا نمیاره، تو رو محروم از خیر و فضلی نمی کنه. خداوند دریغ نمی کنه از تو، نه خیری را نه فضلی را. و تو علم داری و تعلم. یعنی چی توکل داشته باشی؟ یعنی نسبت به هر اتفاقی که برات افتاده علم داری که ان الحکم فی ذلک الله، حکم با خداست، خداست که حاکمه، خداست که قادره، خداست که بیناست، خداست که حکیم هست، خداست که ذره ای ظلم نمی کنه، خداست که مهربان است. او با من این کارو کرده، این خدا با من این کارو کرده. ببین چقدر بسیاری از شبهات با این ادبیات حل میشه ها. بسیاری انسان ها با همین ادبیات پاسخشون، خدا چرا منو آفریده؟ نگو چرا منو آفریده، تو بگو خدا آفریده. به اون طرف دقت کن، چه کسی است اون کسی که آفریده؟ نیازی داره؟ در مهربانی کم داره؟ در جود کم داره؟ در عقل و تدبیر و حکمت کم داره چیزی؟ اگر یک حقیقتی رو تصور بکنی که در نهایت حکمت و مهربانی و به تعبیری میگم عقل، عقل در مورد خدا معنا نداره، یعنی علم و آگاهی و اینها هست، چنین کسی اگر کاری کنه تو اصلا شکی در حقانیت اون کار داری؟ اصلا سوال از اساس چی میشه؟ برطرف میشه. چرا خدا من آفریده؟ به اعتراض ها بسیاری از افراد، نمیگم همه، بعضی ها بازم وسواس دارن و حالت بیماری های اعتقادیشون سنگین تره، ممکنه با این پاسخ نگیرن، ولی برای کسی که سلیم و نفس باشین پاسخ خیلی پاسخ خوبیه که خداوند را تصور بکن صفاتش رو. اون وقت ببین جایی برای سوال میمونه؟ لا یسأل عما یفعل، یک معناش همینه، جایی برای سوال نمیمونه، چون کامل مطلقه، نقص درش راه نداره. چون چه جور سوالی میخوای بکنی که نقصی برو وارد بشه؟ لذا سوالی که من قصد بار باشد اصلا برو وارد نمیاد. اینم یک معنا. بعد حضرت فرمود فتوکل علی الله، پس توکل بر خدا کن، به تفویض ذالک الی، کل امورت رو به خدا واگذار کنی، و ثق بهی فیها و فی غیرها، هم در امور خودت هم در غیر امور خودت به خدا اعتماد کن، خدا رو ثقه بدان، خدا رو امین بدان، اصلا شک نکن، خیالت راحت باشه نسبت به خداوند. حدیث ششم هم که باز نکته تفسیری هم داره درش، همونطور که گفتم، امام صادق علیه السلام حضرت فرمود، حدیث هم خیلی صحیح و سند و خوبه، حضرت فرمود هر کس سه چیز بهش داده بشه از سه چیز بعدی منع نمی شود. یعنی بازم قاعده است، می فهمن این سبب موجب اون مسبب خواهد شد، سبب دو موجب مسبب دو خواهد شد، علت سه موجب معلول سه خواهد شد. این رابطه علی معلولی داره، اگر آمد نتیجهش هم میاد. توجه کنید، مثل اینکه میگه آقا اگه آب خورد به دستم، دست من مرطوب میشه، نتیجهش اینه، نتیجه برخورد آب با دست اینه. حضرت فرمود هر کس بهش اعطا بشود دعا، این توفیقو بهش بدن، این شرایط براش مهیا بشه که دعا کنه، حالا با اون شرایطی که داره هر چی بیشتر و دعا با کیفیت‌تر بهتر، این قطعاً بداند که اعطی الاجابه، اجابت هم بهش داده میشه، دعای بدون اجابت وجود نداره. سه، دو، من اعطی از شکر اعطی از زیاده، هر کس بتونه بر نعمتی شکر کنه قطعاً بداند زیاده پیدا میکنه اون نعمت، اینم قطعی، شکر اگه آمد زیادت هم میاد. و من اعطی از توکل اعطی الکفایه، اگه کسی دید در یک امری حال توکل به خدا به او اعطا شد، بداند که اعطی الکفایه، کفایت هم بهش داده میشه، یعنی خدا امرش رو به دست میگیره و اموراتش رو کفایت میکنن. حالا ببینید این یقین امام، یعنی نگاه یقینی که ما باید به قرآن داشته باشیم چطور؟ حضرت فرمود من این ست قاعده رو از ست آیه قرآن برداشت کردم. حضرت فرمود آیا نخوندی کتاب خدا رو؟ من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس توکل کند خدا او رو کافیست. پس هر کس نتیجه میگیریم، پس هر کس توکل کرد کفایت خواهد شد، از این برداشت کرد. آیا نخوندی که لئن شکرتم لازیدن نکن، جمله های شرطیه قرآن، اگر شکر کنید زیاد میکنه، پس هر کس شکر بکنه زیاد خواهد شد. و خدا هم فرموده ادعونی استجب لکم، پس معلوم میشه به طور کلی در قرآن هر جا شرط و جزای شرط آمده همینطور میشه ازش قواعد قطعی برداشت کرد، چون سه تا جمله شرطیه حضرت آوردن دیگه، هر کس دعا کنید، دعا کنید اجابت میکنم، این جمله شرطی است، یعنی هر کس دعا کند اجابت میشود و امثال اینطور. حدیث هفتم که عرض کردم حدیث بسیار مهمی است از این جهت که میخواد امام علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام میخوان بیان بکنن بر این که قواعد عقلی بر نظام اخلاق حاکمه. قواعد عقلی بر نظام علم اخلاق، علم اخلاق هم روی یک سری قواعد قطعی بنا شده، تصادفی نیست، شانسی نیست، پارتی بازی نیست، جعلی و اعتباری نیست، یه قواعدی است علم اخلاق روش بیان شده. حالا وارد بشیم کم کم توضیح میدم براتون. حسین ابن علوان میگه ما در یک مجلسی بودیم طلب علم میکردیم، نطلب و فیل علم خیلی وقت نفدد نفقتی فی بعض الاسفار، در بعضی از سفرهایی که میرفتیم من نفقم گم شد یا تموم شد. بعضی از اصحاب به من گفتن که من تو عمل، به چه کسی امید داری حالا که نفقت تموم شد، پولت تموم شد، امیدت به چه کسیه که شرایط تو رو الان اوضاعت درست کنه؟ دقت کنید این بحث ناخودآگاه و خودآگاه ها، ناخودآگاه و خودآگاه. ناخودآگاه وقتیه که واقعا توی سفر رفتیم درست شد، پام شکست، کیف پولم مدارکم گم شد، اونجا اول امیدت به خداست یا امیدت به پلیس شهر؟ آفرین، اول نگاه به پلیس شهر. پات شکست، اول امیدت به خداست حتی تو شکستگی ها، یا به طبیب؟ این اول ذهنا میره به طبیب، این ناخودآگاهه. لذا میگه ما بهش گفتیم به چه کسی امید داری حالا که پولت تموم شده تو سفر؟ فقلت فلانن، گفتم امیدم به فلانیه، مثلا تو این شهر آشنا دارم، منو میشناسه، برای من ارزش قائل، اعتبار قائل، به تعبیر من قطعا برم در خونهش منو رد. برای همه ما هست دیگه همچین حالتی، توی شهر غریبی رفتیم یه نفر ما رو میشناسه، پولمون گم شد، اول میگیم خب مشکلی نیست فلانی هست تو این شهر، ولی اگه توی شهری باشه که آشنایی نداشته باشیم استرس داریم، استراب داریم، انگار خدا اصلا داخل معادلات ما نیست. اینه که بده، این ناخودآگاه خودآگاه منظورم اینه. حدیثی که داریم میخونیم باید خودمون تو جایگاه ناخودآگاهش قرار بدیم، ما واقعا اینطور هستیم یا نیستیم. فقال، اون فرد به من گفتش که من که گفتم امیدم به فلانیه، گفت اذن والله لا تسعف حاجتک، بنابراین به خدا سوگند حاجتت برای تو قضا نخواهد شد، ولا یبلغک عملک، آرزویی که داری از اون فرد که اون به تو پول بده و مشکل تو برطرف کنه به آرزوت نخواهی رسید، ولا تنجه و طلبتک، این قرضی که داری، خواسته‌ای که ازش داری به نجح و پیروزی و سرمنزل نخواهد رسید. گفتم برای چی؟ معلمک رحمک الله، چه چیزی باعث شده این مطلب به تو تعلیم داده بشه، یا چه کسی اینو به تو تعلیم داده که اینجور محکم داری میگی که فلانی نیاز تو رو برآورده نخواهد کرد؟ گفت امام صادق علیه السلام برای من حدیث کرد، یعنی یک مطلبی دارم از امام صادق، یک حدیثی دارم از امام صادق، حضرت فرمود که من امام صادق در بعضی از کتابها خوانده ام، یعنی بعضی کتابهای آسمانی، که خداوند فرموده است قسم به عزت و جلال و مجد و ارتفاعم، رفعتم بر عرشم، که یعنی قسمهای خیلی مهمی هست، جا داره هر کدوم از این کلمات بحث بشه و بررسی بشه، من بررسی نمی کنم، رد میشم. عزت خدا چیست؟ جلال خدا چیست؟ مجد خدا چیست؟ ارتفاع خدا بر عرش است چیست؟ بحث ما این نیست، چون محور حدیثم فعلا این نیست. خدا چهار قسم، یعنی یک قسم یاد کرده به چهار صفت از صفات مهم خودش، خدا قسم خورده که لأقطعن، حتما قطع خواهم کرد، آرزوی هر آرزو کننده ای از مردم را که به غیر من خدا آرزو دارند تبدیل به یأس و ناامیدی خواهم کرد. نه تنها این که امیدش رو به یأس تبدیل میکنم، بدتر قسم خوردم که لباس ذلت رو برش بپوشونم نزد ناس، نزد مردم، اگه به غیر من امید کنه. ولا انحینه من قربی، او را از نزدیکی و قرب خودم دور میکنم و از فضل خودم تبعیدش میکنم، دورش میکنم. بعد این جمله مهمه، ایو امل و غیری فی شدائد و شدائدو به یدی، این قاعده هایی که گفتم، آیا در سختی ها و بزنگاه ها و وقتی کارد به استخوان رسیده در حالی که همین شدائد دست منه به غیر من امیدوار میشی؟ این قاعده است دیگه، کار دست خدا، در اون جایی که دقیقا بیشتر توقع میره به خدا توجه کنی، در اونجا به غیر من توجه میکنی، در شدائد. و یرجو غیری، امید به غیر من داره، و با فکرش میره در خانه غیر منو در میزنه، یعنی وقتی میخواد فکر بکنه که الان برای این نازله و این شدتی که پیش آمده چه کار بکنم، فکر میکنه دیگه، میگه برم پیش فلانی، برم با فلانی صحبت کنم، اول غیر من میاد تو ذهنش، آیا درب میزنه با درب با دست فکرش درب میزنه در خانه بقیه، در حالی که کلید همه درهایی که بسته است به دست منه و درب من بازه برای هر کسی که منو بخونه، یعنی بخواد بیاد پیش من درب بازه، ولی پیش غیر بخواد بره، اولا که کلیدا دست منه، دست اونها نیست، ثانیا در خونه اونها بسته است، بشه ببینیش نبینیش، در خانهش باز باشه بسته باشه، به قول ما منشیش بخ بده وقت نده هزار جور، تا که در خونه من بازه. فمن ذا الذی عملنی لنوائبه فقط تعت دونه ها، چه کسی بوده که برای مشکلاتش به من امید بورزه و من امید او رو قطع کنم، چه کسی بوده، یعنی نیست نمیشود. خیلی مهمه اعتقاد به کلام امام و باور کردن، نمیشه کسی به خدا امیدوار باشه ردش کنن، به امام زمان امیدوار باشه ردش کنن. و چه کسی است که امید به من بورزد برای مطلب مهمی و من امیدش رو از خودم ناامید کنم، ببینم این به من امید داره، یه کاری کنم تبدیل بشه به ناامیدی، بدبین بشه به من، مگه میشه چنین چیزی؟ جعلت آمال عبادی اندی محفوظه، آرزوهای بندگانم را نزد خودم محفوظ قرار دادم، اما اونها راضی به نگهداری من نمیشن، باور نمیکنن. و آسمانهای خودم را پر کردم از کسانی که خسته نمیشن از تسبیح من، یعنی ملائکه، و امر کردم این ملائکه رو که دربهای بین من و بندگانم رو نبندن، امر کردم راه باز باشه، هر کس امید داره در هر شرایط سختی صدا میزنه صداشو بیارید به قول من، یعنی راه براش بازه. فلم یثقوا بقولی، ولی بندگان من به من امید ندارن، باور ندارن، ثقه نیست، ثقه وثاقت منو به عنوان یک فرد وثیق و ثقه قبول ندارن. علم یعلم، آیا یک چنین فردی که این کار رو میکنه نمیداند که هر کس که یک نائبه و سختی بر او نازل بشه از نائبه های من، هیچ کسی مالک نیست که اون نائبه رو از او برداره مگر من؟ کدوم مخلوق منه که بدون اذن من، بدون اجازه من، مستقل از من بتونه برای تو راه تو باز کنه؟ نمیدونی تمام کارها به دست منه، تمام کارهای غیر تو هم به دست منه، مگر اینکه من به کسی اذن بدم. فمالی اراه لاهیان انی، پس چرا میبینم که این بنده ای من اینقدر از من در قفلته، حواسش پرت از من هست، چرا من خدا به بنده خودم با جود خودم چیزهایی دادم که اصلا از من نخواسته، دعا نکرده، نخواسته، بسیاری از نعمتهایی که دادم اصلا نخواسته از من، مثل که تو چه خانواده خوب کسی به دنیا آمده، استعداد، هوش، عقل، قیافه، خیلی چیزها، ایمان، اول ایمان توی خانم، نخواسته از من بهش دادم، بعد خودم ازش گرفتم. خب چرا دوباره از خودم سوال نمیکنه؟ منی که ابتدا دادم، من نمیتونم دوباره بدم، نخواهم داد، چرا از خودم نمیخواد دو مرتبه که بهش بدم و رفته سراغ غیر من و از غیر من خواسته؟ حالا این حدیث ادامه داره، دو سه خط دیگه میخونم، یک مطلبی پشت صحنش هست، من فقط اشاره میکنم رد میشم، ولی مطلب فوق العاده عظیم است و اون این است که الان این حالتایی که داریم میخونیم میبینیم به همدیگه داریم ماها، یعنی مثلا من آقا به شما مثلا یک لطفی کردم، یه ماشین بهت دادم بری باش کار کنی مثلا، حالا به یک دلیلی یک ما ماشین ازت گرفتم، ببینم نیومدی سراغ من، رفتی سراغ غیر، ماشین به من میدی مثلا، من ناراحت میشم دیگه، درسته بهم بر میخوره، میگم آقا تو نخواسته بودی، من انقدر هوا تو داشتم، خودم آدم بهت دادم، به خاطر این مصلحتی ماشین ازت گرفتم، خب میخوای دوباره بیا به خودم بگو. تمام این چیزهایی که الان صحبت شد، انسان میبینه این حالت در فطرت انسان هم است، نشان میده فطرت انسان، اون باطنه، باطن وجود انسان رو خدا بر طبق صفات خودش آفریده، لذا اگه فطرت انسان سالم و صاف باشه، حکایتگر صفات الهی است. این یک اجمالی، حالا این در فضای اهل بیت هم خیلی استفاده میشه این قاعده، در خود انسان پاک و مؤمن هم خیلی استفاده میشه، هر انسان هرچی پاکتر باشه، مؤمنتر باشه، حالاتش خدایی تره، بشه سلمان، بشه ابوذر، بشه مقداد، غضبش غضب خداییه، امیدش امید خداییه، مهربانیش مهربانی خداییه، منع کردنش منع کردن خداییه، بهش بر بخوره برخوردنش هم خداییه. مثل که به خدا بر میخوره، الان توی روایت داره به خدا بر میخوره دیگه. قرار که اون فطرت انسانی شبیه به فطرت، یعنی شبیه به صفات الهی است، که یعنی خداوند آثارش رو در انسان قرار داده. اینم پشت پرده این حدیثه که خیلی مطلب مهمیه. بعد خداوند میفرماد که افیرانی، آیا بنده من گمان میکند که منی که قبل از سوال کردن و دعا کردن ابتداء به عطا کردم، اگر بعدن مورد سوال قرار بگیرم جواب نمیدم؟ منی که بدون سوال اعطا میکنم با سوال اعطا نمیکنم؟ اینا قواعد عقلی که گفتم علم اخلاق روش بنا شده. بخیلون انا فیبخلونی عبدی، آیا من بخیلم که بنده من منو بخیل فرض کنه، یا مثل یک فردی که بخیله با من برخورد کنه، یعنی با من طوری برخورد کنه انگار من خدا بخیلم؟ آیا من بخیلم؟ واقعا مثل مناجات ها، یعنی گریه آوره واقعا، یعنی حالات حدیثش خیلی حدیث عجیبیه. اولیس الجود والکرم لی، آیا جود و کرم مال من نیست اصلا؟ اولیس العفو و رحمت بیدی، آیا اصلا عفو و رحمت در دست من نیست؟ اولیس انا محل الامال، آیا واقعا اینطور نیست که من خدا محل برآورده کردن هر آرزویی که هر کسی داره هستم؟ حالا من اضافه میکنم، آیا اون آرزوهایی که در فطرتت گذاشته شده رو من خود خدا نذاشتم؟ من گذاشتم، بعد برآورده شدنشو نمیتونم انجام بدم یا قرار ندادم راهی براش؟ خود من شرط مهیا کردم. فمن یختعها دونی، پس چه کسی میتونه به آرزوها برسه از غیر طریق من؟ افلا یخش المعملون ان یعملوا غیری، آیا نمیترسن، خجالت نمیکشن که به غیر من امید بورزن، کسانی که امید دارن؟ فلو ان اهل سماواتی و ارضی، اگر تمام اهل آسمان ها و اهل زمین من همه با هم امید بورزند به یک مطلب، هر کی به یک چیز امید بورزه، کل اهل آسمان ها، خیلی تعبیر عجیبه ها، خیلی عظیمه، اگر تمام اهل آسمان ها و اهل زمین من امید بورزند به هر چیزی که میخوان، و سپس من خدا به همه اونها هر چیزی که همه امید داشتن رو بدم، یعنی فرض کنید مثلا 1 میلیارد نفر، مثلا فرض کنید هر کسی یک امیدی داره به یک چیزی، اون وقت به هر یک نفر خدا امید 1 میلیارد نفر رو بده، امید کل رو به هر یک نفر امید کل رو بده. خدا میفرماد من تقسم ملکی مثل عضو ذره، به اندازه یک پایه یه مورچه از ملک من و ملک من و مالکیت من چیزی کم نمیشه. یعنی بخل اصلا در مورد من معنا نداره، احساس نقص و ضعف که من الان حاجت تو بدم چیزی از من کم میشه در من وجود نداره. اگه کل حوایج کل خلقو به تو بدم، به اندازه یک عضو یک مورچه از ملک من چیزی کم نمیشه. کیف ینقص ملکن انا قیمو، ملکی که من قیمش هستم چجوری ممکنه کم بشه؟ چون باز میآفرینم دیگه، چیزی نه، مشکلی محدودیتی وجود نداره. بعد میفهمد فیا بؤسن، چه بسیار فقر و حزن و شدت است، سختی بیچارگی بی‌آبرویی سرفکندگی ناامیدی است برای کسی که ناامید از رحمت من است. چه از زشته اگه از امید من خدای این شکلی از من ناامید باشه. و یا بؤسن، و چقدر حزن انگیزه، چقدر ناامید کننده است کسی که منو اسیان کنه و اصلا مراقب من نباشه، به من اصلا توجه نکنه. این حدیث هفتم که گفتم مهمترین حدیث شاید این باب همین حدیث بود، حدیث خیلی مهم و پرمطلبی بود. ما سریع چون این جلسه دیگه وقت گذشت عبور کردیم. حدیث هشتم هم که حدیث آخر این باب هست، دقیقا همین حدیث هفتم هست، منتها آخرش داره که راوی میگه که گفتم یبن رسول الله، فرزند رسول خدا، اینو املا کن برای من، یعنی حدیث دقیقا من بنویسم، خیلی زیبا بود بنویسم. حضرت املا کردن، نوشتم، بعد با خودم گفتم که لا والله، قسم به خدا بعد از این دیگه حاجتی از غیر خدا نخواهم خواست، یعنی مستقلن، منظورش باید این باشه که او رو مستقل ببینم، به خدا بی توجه بشم، اول به اسباب توجه کنم، دیگه این کار رو نخواهم کرد. البته خب بنده خدا گفته، ولی باز در عمل آدم موفق بشه این کار رو پیاده بکنه یا نه نیاز به تمرین زیاد داره. قرار است که این از اون احادیثیه که پیشنهاد بنده خودم اینه، میتونیم بنویسیم، حالا ترجمه‌ش رو با هم، ترجمه آقای استاد ولی هم که هست، انسان بذاره توی سجاده نماز با ما تعقیبات 4 ماه 5 ماه این حدیث هایی بخونه، این حدیث هایی بخونه، هی تکرار کنه، هی مضامینش رو تکرار کنه. این خودش میشه تعقیبات نماز، هم علمه، هم معرفته، هم توحیده، هم اخلاقه، هم توکله، هم حدیثه، هم علوم اهل بیت، هم صحیحه، معتبره، هم بسیار باعث رشد انسان میشه دیگه، قطعا آثار مثبت خواهد داشت. انشالله جلسه آینده باب الخوف و الرجا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.